میشه پدر معنوی دانشجو و باید اینو هدایت کنه، زندگیشو بهتر کنه. فقط بحث علمی نیست، باید به سمت خدا ببرتش، باید خودش در واقع آراسته باشه به صفات و اخلاق نیکو تا بتونه هدایت کنه دانشجو رو تو حوزه‌های مختلف. خب حالا این کلیدش کجاست؟ اینم بخش برمیگرده اون بخش فرهنگیه در واقع کار در آیین‌نامه ارتقا، که میبینید اونجا هم ضعف وجود داره. شما با 5 تا کلاس اگر برید، شما خودتون استاد دانشگاه هستید میدونید، 5 تا کلاس اگر برید امتیاز 10 امتیاز اون رو گرفتی تمومه. یعنی هر استادی به راحتی 10 امتیاز.
این همونی بود که این خانوما هم یعنی گفتن دیگه، گفتن خیلی نگاه دو تا چهار تایی و بروکراتیک کمیش.
بله درسته، من
غالب شده دیگه این
دقیقه. خب پس ما هنوز تو حوزه ریگذاری مشکل داریم، اینجا یه سری مشکلات رو باید حل کنیم برای اینکه به اهداف همین نقشه بخوایم برسیم ها، که به نظر من اهداف خوبیه مجموعا. مورد بعدی هم بحث نظام ثبت اختراعات ماست، چون یکی از حلقه های مهم تولید ایده و علم به تولید ثروت و تولید قدرت در نهایت، چون در واقع زنجیره هستش، یکی این زنجیره ها ثبت اختراعات. ما تو این حوزه ضعف جدی داریم، هرچند که معاونت علمی اومد یه کارایی کرد ولی کافی نیست. فکر میکنم مسئله اصلی مرجع ثبت. نقشه جامعه علمی کشور گفته مرجع ثبت باید زیر مجموعه دولت باشد، فارغ از این که این دولت دولت چه کسی باشد، فارغ از نگاه های سیاسی. الان برای ما زیر مجموعه قوه قضاییه مونه، قوه قضاییه که نگاه اصلا صنعتی و نگاه علمی و اینا نداره، فقط بحث حقوقی و ثبتشه و بعدش هم حالا مسئله قضایی که بهش مترتب هست. اینو باید ما بالاخره تو این کشور حل کنیم. 7 سال داریم تلاش میکنیم، هنوز نتونستیم تو این کشور این از قوه قضاییه بگیریم بدیم به دولت. دولت هم نمیخواد، آخه مثلا نه قوه قضاییه میخواد اینو بده نه دولت میخواد اینو بگیره، و همینجوری پا در هوا مسئله مونده. نظام ثبت اختراعات ما مسئله داره. الان کشور نمیدونم گابون و یه کشور عجیب غریبی هم که زیر مجموعه قوه قضاییهشون بود اونم دیگه نیست، کشور بزرگی، چون یه بحثی همیشه بود که مثلا آلمان مثلا تو وزارت دادگستریشه. خب کشور آلمان هم از ذیل وزارت دادگستریش اخیراً در آورد و حالا در وزارتخانه‌های مربوط به صنعت و تجارت و اینها هست. این دوتا مشکل ما به نظر من در بحث مقالات و ثبت اختراعات اگه حل بشه خیلی گام‌های بزرگتر و بهتری میتونیم برداریم.
خیلی ممنونم، اینطور نکات خیلی جالب بود. آقای دکتر عسکریان شما هم اگر بفرمایید نقطه نظرات رو به حال یه مقدار نظرات دوستان برمیگشت به فرمایشات شما، ولی فکر من بر شما هم جالب بود این تنوع.
بله قطعا بندم استفاده کردم. یه نقدی هم میخوام وارد بکنم، این که خب جلسه ای که یک ساعته باشه با 6 نفر خب نمیشه واقعا همه حرفا رو زد، و الان موضوعات متعددی مطرح شد که همه اینا ما میتونیم بشیم راجبش صحبت بکنیم واقعا، و واقعا موضوعات جالبیه، موضوعات خوبیه و جای بحث داره. خب این موضوعات سرش باز میشه دیگه، بسته نمیشه. یه نقد به برنامه از کنم تا جایی که بشه به بعضی از نکات اشاره میکنم، نکاتی که دوستان اشاره فرمودن. اتفاقا ما موافق اهداف کمی هستیم. اهداف کمی به نظر ما چون قابل سنجش هستن، اینا خیلی کمک میکنن به سیاستگزار و مجری برای اینکه ببینن که به اون در واقع اون هدف رسیدن یا نه، رسیدن یا نرسیدن. منتها اینکه چه هدف کمی رو شما انتخاب کنید این یه بحث درستیه و این بحث خوبیه که ما اهداف ما از چه جنسی باشن. شما اهداف کمیت میتونه از جنس ورودی به نظام مثلا آموزش عالی باشه یا نظام فناوریت باشه، میتونه از جنس فرایند باشه، میتونه از جنس خروجی باشه، میتونه از جنس مثلا زیرساختا و حکمرانی و این چیزا باشه. عرض کنم خدمتتون که اینکه ما چه نوع هدف کمی رو انتخاب کنیم موضوع مهمیه، و بهترین هدف کمی هدف خروجیه، هدفی که از جنس خروجی اون نظام باشه. این که بنده عرض کردم رو اون شاخصی که آرندی به جی دی پی خودم نقد دارم، نقدم از همین جنسه، از این جنسه که این هدف هدف ورودیه. که درست هم اشاره فرمودن، گفتن که ما کلی پژوهش میکنیم، کلی هزینه میکنیم رو پژوهش، ولی اون این نتایج این پژوهش وارد زندگی مردم نمیشه. کاملا درسته، حرف درسته، چون ما اومدیم شاخص رو از جنس ورودی انتخاب کردیم، از جنس ورودی نظام، چون منابعی که شما مصرف میکنی چه از جنس چه مالی باشه چه انسانی باشه از جنس ورودیه، و شما باید شاخص خروجی، مثلا فرض کنید صادرات دانش بنیان خب از جنس خروجیه، نمیدونم تعداد فرض کنید نظریه هایی که فرض تو حوزه علوم انسانی ایجاد شده و توی مثلا نشریات بسیار معتبر بین المللی منتشر شده، این میشه خروجی، از جنس خروجی. اتفاقا اینا جزء پیشنهادهای ماست که توی ویرایش بعدی نقشه، توی بازنگری نقشه، روزنامه‌سازی نقشه، این شاخص یکی از پیشنهادمانی که این شاخصا تغییر بکنه، ولی کمی باشه، اتفاقا کمی باشه، ولی بیشتر بیاد به سمت خروجی، چه خروجی نظام علم چه خروجی نظام فناوری. این که فرمودن که بعضی از شاخص‌های کیفی به جلوش خط تیره گذاشته شده، بله اینم دلیلش اینه که هم شما درست فرمودید، دلیلش اینه که اون موقع نمیتونستن شاخص مناسبی رو برای این در واقع پارامترها پیشنهاد بدن. الان این کار شده، الان این کار شده و برای همه شاخصایی که کم در واقع عدد نداشتن توی نقشه جامعه علمی، الان عددهای مطلوب برای هم عدد وضع موجود و هم عدد مطلوب برای افق 4.4 در واقع طراحی شده که توی حالا ویرایش بعدی نقشه اینا مندرج میشه در خود نقشه جامعه علمی کشور. پس این یه بحث در مورد اهداف، اتفاقا موافق اهداف کمی هست، متو اهدافی که از جنس خروجی باشه. یه موضوع دیگه که اشاره شد این که نقشه یک درد دل هست، واقعا درست میفهمن نقشه محول شد به اونه که علاقمند هستن به نقشه جامعه علمی کشور یا به نظام جمهوری اسلامی، این حرف درستیه، ولی کاملا نه، به قول شما صفر و یکی نیست. خب یکی از اقداماتی که توی این نقشه انجام شد، توی تدوین این نقشه انجام شد، این بود که برای اجرایی سازی این سند یک سازوکار در واقع یک سازوکار طراحی شد، ستادی طراحی شد به نام ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور. به نظرم این شاید جزء اولین در واقع یکی از در واقع نوآوری هایی بود که توی سند نویسی توی کشور ایجاد شد، اتفاق افتاد، ستادی طراحی شد که بنده از همون ستاد در واقع خدمت شما هستم، ستادی طراحی شد برای اینکه مراقبت بکنه بر اجرای نقشه یا نظارت بکنه بر اجرای نقشه. این ستاد هیچ وظیفه اجرایی نداره، اما وظیفه داره که سیاست گذاری اجرایی بکنه. همین اسنادی که ذیل نقشه جامعه علمی کشور، مثل سند سلوای بنیادین، مثل سند نانو، مثل سند بایو، مثل سند حوافظا، مثل سند گیاهان دارویی طب سنتی، مثل سند جامعه دریایی، مثل سند انرژی های تجدیدپذیر، این اسنادی که در واقع تهیه شده همش توسط همین ستاد و با در واقع کمک در واقع اون نخبگان و دستگاه‌هایی که مرتبط هستن تهیه شده. پس ستادی طراحی شده، این ستاد داره کار میکنه، اسنادی مصوب شده، این اسناد الان دارن کار میکنن، ستادهایی تشکیل شده ذیل اون برای اجرای سازی اون اسناد، سیاستهایی الان سیاستهای آموزشگاه دکتر هم اشاره فرمودن، یکی از مهمترین سیاستهایی که توسط همین ستاد و با مشارکت وزارت علوم و وزارت بهداشت تصویب شده، در واقع سیاست آمایش، سیاست دو تا سیاست داریم، سیاست آمایش وزارت علوم و سیاست آمایش وزارت بهداشت. خیلی از موضوعاتی که مطرح شده توسط دوستان، نقدایی که توسط دوستان مطرح شده، همین جناب عالی، بحث شیوه گسترش آموزش عالیه که معذرت میخوام خیلی گترعی بوده تا الان و معلوم هم نیست که همین ادامه پیدا کنه، ولی این سیاست های آمایش
دیگه مشتری نداره. من خیالتون
راحت. آره یکی از
10 سال آینده جمعیت شناسا میگن که به سمت محدود شده.
آره یکی نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم همین بود که اشاره فرمودن که دانشگاه داره هر سال زیاد میشه، نداره کم میشه. نه اینکه ما طراحی کردیم، ما برنامه‌ریزی کردیم، نه، خود به خود داره کم میشه، صندلی ها زیاده. مثلا دانشگاه جامعه علمی کاربردی، نمونه اش عرض بکنم خدمتتون، برای سال گذشته حدود 500 هزار نفر ظرفیت در واقع اعلام کرده بود، از این 500 هزار نفر حدود 50-60 هزار نفرش پر شده، لذا داره کم میشه. الان از حدود 1070 مرکز علمی کاربردی الان 500 خورده ایش فعاله، بقیه تعطیل شده، حالا بعضیش به دلیل مصوبه شورای عالی اداری بوده، بعضیش به خاطر کیفیت.
دانشگاه‌های خیلی به درد بخور مملکت همین دانشگاه جامعه علمی کاربردی، یعنی از دانش اون واحدهایی که فعال هستن واقعا چیزا
فعال هستن.
آره اتفاقا یعنی ورودی و خروجیش خیلی شسرفته است.
اتفاقا یکی از اهداف ما، یعنی اهداف کشور، الان توی برنامه شیش هم شما نگاه بکنید اشاره فرمودن، اینه که سهم آموزش‌های مهارتی باید افزایش پیدا بکنه. از بین آموزش عالی، آموزش در واقع در مقایسه با آموزش نظری، سهم آموزش‌های مهارتی باید افزایش پیدا بکنه. توی آموزش عالی این سهم باید به 30% برسه، توی آموزش عمومی این سهم باید به 50% برسه. اتفاقا مراکز با کیفیت علمی کاربردی باید زیاد بشه، مراکز با کیفیت فنی و حرفه‌ای باید زیاد بشه. ما هرم نیروی انسانیمون هرم نامتناسبیه، در واقع اون پایه هرم، بیس هرم که نیروهای کاردانی هستن، فوق دیپلم یا کاردانی هستن، طبق استاندارد باید بیشتر باشن از اونایی که مدرک کارشناسی دارن، اینا باید بیشتر باشن از اونایی که کارشناسی ارشد دارن، و اونا از دکترا باید بیشتر باشن. این اصطلاحا میگن یک هرم نیروی انسانی. الان ما قاعده این هرم کوچیکه، به کارشناسی که میرسیم به شدت زیاده، این هرم به هم ریخته. چشم من جمع میکنم عرضم، و اتفاقا یکی از بحث‌های دیگه هم همین اشتغال دانش آموختگانه که ما این رو همین الان در واقع داریم روش کار میکنیم، حالا اشاره فرمودن کار کردن. اتفاقا یکی از بحث‌هایی که داریم اینه که برای در واقع زنان تحصیل کرده، زنان فارغ التحصیل، ما باید در واقع چه روی کردی رو برای اشتغال، حالا نه لزوما رشته خاص، نه، ما برای کل رشته ها مد نظر هست، چه روی کردی باید داشته باشیم که اتفاقا ما خوشحال میشیم که اگه دوستان بیان در واقع به ما کمک بکنن، چه به لحاظ فکری به لحاظ اجرایی بیان. الان ما سیاست اشتغال دانش آموختگان داریم بررسی میکنیم، ولی به طور کلی چه اصلاح نقشه، بازنگری نقشه، چه فرایند اجرای نقشه، چه شاخص های نقشه.
من همین الان دو تا رو تو استودیو دارم که میتونم به شما بگم به شما کمک خواهم کرد، بنابراین از همینجا دست به نقد شما کمکاشون استفاده
کنید. ان شاء الله. خیلی ممنون، استفاده کردیم از
دست شما در نکنه. دوستانی که از به عنوان دانشجو در، ولی خب همکار هم ما هستن دیگه، دانشجو غیر دانشجو نداریم، اگه لطف کنید خیلی کوتاه در حد یه دقیقه نقطه نظر پایانیتون رو بفرمایید. من خودم دوست دارم این جلسه ساعت‌ها ادامه داشته باشه و بشینیم گفتگو کنیم، ولی حالت باید زمان رعایت کنیم. لطفاً بفرمایید خانم نعمتی. شما
خواهش میکنم. ببینید، نقد کیلویی کردن اصولا کار راحتیه و متاسفانه در کشور ما اصولا خیلی کار رایجیه. من یه نمونه میخوام فقط سریع مثال بزنم. الان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت نسخه اولیش اومده بیرون و همین الان حجمه ها بهش شروع شده. من پیشنهاد میخواستم بکنم که یه بار مثلا بیایم حداقل در مورد نقشه جامعه این کارو انجام بدیم، یه بخشی از سایت، یه سایت مجزا باز کنیم، هر کسی هر نقدی داره دانشجویی بنقل از اساتید یا خود اساتید باز بشه، اونجا جمع بشه این نقدا، یک بار برای همیشه نشون بدیم همه اونایی که نقد میکنن لزوما دلشون نسوخته یا علاقه ای هم برای ورود ندارن، فقط اون سیستم داخل دانشگاه رو دارن میچرخونن. اینطوری فکر میکنم هم اطلاعات بهتری جمع میشه، هم نقدها شاید مثلا قوی تر بشه و هم کسایی رو که حاضرن توی این عرصه فعالیت جدی داشته باشن ما میتونیم شناسایی بکنیم، حلقه بازتری تشکیل میشه.
متشکرم. تکرار کنم میز شما.
من تشکر میکنم اساتید صبوری کردن، من خودم به شخصه از هر دری نقد کردم. من باز هم مجدد میگم که این که ما سند بالا دستی داریم این خیلی خوبه و اینکه دید مثبتی هست در این سند اینو اصلا نمیتونیم انکار کنیم. امیدواریم همونطوری که فرمودن این سازوکارها، این ریلها خیلی سریعتر یه مقدار بروکراسی رو کم بکنیم، یه مقدار به این سرعت بیافزاییم که به اونجایی برسیم که این علمی که ازش داریم نام میبریم علم واقعا در زندگی مردم، در جامعه ما، در کشور ما تحول ایجاد بکنه. همونطور که فرمودن مقالات خیلی زیادی که ارتباط داشته باشن با سطح زندگی مردم، با حل کردن مسائل و مشکلات ما، انشاءالله این اتفاق بیفته.
ممنونم. جناب آقای رشید نوراللهی.
من این مقدار سری میگم.
بفهم.
بحث اول بحث مجری اجرای قانون بودش. بحث مجری و اجرای قانون یک بحثی که ساختار قانونه که میتونه مجری اونو تحت پوشش قرار بده و اکتی که قرار اون انجام بده رو چارچوب مند بکنه. یعنی ما نهایتاً نیازمند یک ساختاری هستیم برای این که در قالب یک محیط اون شخص بتونه عمل کنه. من نمیتونم سریع توضیح بدم، ولی خب همین قضايا باعث شده ما دچار تورم نظام بوروکراسی بشیم. به ترتیب نقدایی که شده من فقط جواب میدم. بحث بعدی، یه دونه کتاب داره یاسپرس به نام دانشگاه که خیلی خوبه، که استقلال دانشگاه معنیش اونجا کامل میتونیم متوجه بشیم که یک نفر، یعنی همون دولت نمیتونه بیاد برای دانشگاه یک سری چارچوب ها بذاره، یک سری قواعد، یک سری راهکردها نشون بده، چرا که تأثیرات منفی داره. یعنی اگه من بخوام بشینم شروع کنم تأثیرات اونو گفتن، باید برنامه مثلا یه ساعت ادامه پیدا کنم شروع کنم تأثیرات اونو گفتن، ولی حقیقتاً چیز خوبی نیستش. نکنه اگر علوم سیاسی رو مطالعه کنیم، مخصوصا دوستانی که جامعه شناسی خوندن، مطالب جامعه شناسی سیاسی دار، خیلی خطیره بحثی که تک بعدی از بالا به پایین یک محوریتی گفته بشه و بیاد انجام بشه، چون هیچ وقت اون انجام اون قضایا به شکل تمام نیستش. هر مسئله زوایای مختلفی داره و دیدن زوایای مختلف نیازمند ابعاد و افراد مختلفیه که بیان بحث کنن بر سر اوموز. مسئله بعدی، تاریخ شورای انقلاب فرهنگی به صورت تطورش که برگزار نگاه کنیم و شکل گیریشو کامل توضیح میده که چه دسته از افراد اون تو بودن، چه دسته از افراد دارن توش فعالیت میکنن. من توضیح بیشتری نمیدم. خیلی راحته که الان من بیام و شروع کنم دفاع کردن از قشر اپوزیسیون، ولی من این کار نمیکنم، فقط ارجاع میدم به همون تاریخش، به همون تطورش و شکل گیری اون داستان.
متشکرم. دست شما درد نکنه. جناب آقای پیرایی.
من دوباره چند تا پیشنهاد دارم، ولی پیشنهاد اولم رو گفتم. من پیشنهاد میکنم هم به رادیو گفتگو، هم به دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور که یک برنامه نقادی بذارن در رابطه با مجری اجرای سند جامعه علمی کشور و اون رو به منصه ظهور برسونن. دومین پیشنهادم این هستش که ستاد راهبری اجرای نقشه جامع حتما این نقشه جامع علمی کشور رو برش استانی بزنه، به استانها تحویل بده. لزوما که همه سطح ملی یا همه ایران که با هم نمیتونه در یک موضوعی پیشرفت کنه. قطعا مثلا ما در حوزه علمی شاید استان خراسان رضویمون خیلی تفاوت داشته باشه با چهار مأمور بختیاری، این در نقشه جامع علمی کشور دیده نشده است. و همینجا هم به عنوان دبیر مجمع جوانان استان تهران به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع پیشنهاد میکنم و اعلام آمادگی میکنم که ما در سطح استان تهران آمادگی برش واقعی سند جامع علمی کشور رو در سطح استان و شهرستان ها و حتی در سطح بخش ها داریم، به شرط اینکه دوستان بیان پای کار و ما مشخص میکنیم که در حوزه علمی فناوری و همون اهداف و سند جامع علمی کشور در سطح شهرستان ها چقدر ظرفیت وجود داره تا سال 1404.
خیلی متشکرم، بحث بسیار جالبی است. من به شخصه ترجیح میدادم ساعت ها ادامه داشته باشه، ولی هم وقت برنامه محدود است هم وقت دوستان. من فقط یه جمله به عنوان نظر خودم میخوام بگم. من فکر میکنم مهمترین جایی که بشه به اجرای نقشه جامع علمی کشور نقد وارد کرد این هستش که در فضای علمی ایران این تبدیل به گفتمانی برای گفتگو نشده، چون آکادمی جای گفتگو کردنه. و اگر بشه نقد رو وارد کرد به نظر من دقیقا از همین جاست، یعنی اگر این تبدیل شده به فضای گفتگو، اون وقتی که حرف همه دیگه شنیده بشه اتفاقا اگر میخوایم روش بکنه باید نقد بشه، چون اگر نقد نشه که خب هیچی، دستور العمل اجرایی است و جامعه انسانی هم اهم از این که دانشمند باشه یا غیر اون دلش نخواد نمیکنه، بنابراین صد برنامه دیگه هم باشه به کیفیت اجرا نخواهد شد. من فکر میکنم اگر به محور گفتگوی اهل علم تبدیل میشد اینقدر راجع به این صحبت میشد که همه این جنبه ها میاد آروم آروم بیرون، یعنی از تندترین نقدها تا تندترین حمایت ها بیاد مطرح بشه و این تبدیل بشه به یک موضوع گفتگوی ملی در مورد نقشه جامعه علمی کشور، کما که در همه عرصه‌های دیگه ما نیاز داریم. خیلی ممنون شنوندگان عزیز از توجه که به برنامه ما داشتید. برنامه‌ای که ما در خدمتتون بودیم کرسی آزاداندیشی بود با موضوع نقشه جامعه علمی کشور و در خدمت جناب آقای دکتر محمد عسکریان مدیر گروه سیاست ها و برنامه های نقشه جامعه علمی در شورای انقلاب فرهنگی بودیم. جناب آقای دکتر علی شمسی پور عضو هیئت علمی در رشته مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرکار خانم نعمتی دانشجوی دکترایی جامعه شناسی دانشگاه تهران، سرکار خانم میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق زن در اسلام در دانشگاه الزهرا، جناب آقای رشید نوراللهی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی و جناب آقای پیرای دانشجوی مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شهر. به همراه همه این دوستان با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون سراسر از شادی و خیر و برکت باشه. نهم اسفند ماه و شما رادیو گفتگو رو میشنوید. ترانه خاطر انگیز وقف پرنده ها رو با صدای قاسم افشار شنیدیم، ترانه ای که شاید دو دهه پیشتر بسیار مرسوم و متداول بود و بسیاری از افراد باش خاطره داشتند. خیلی تند رفت کودکی هایم با آن دوچرخه قرازش، کاش همیشه پنچر میماند. باری 13:25 دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه گوشه های از تاریخ پهلوی باشید. روایتی از یادداشت های اسدالله علم تقدیم حضورتون میشه.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان از رادیو، گوشه های از سلطنت پهلوی رو از نوشته های علم تحت عنوان یادداشت های علم برای شما بازگو میکنیم. این مطالب تا قبل از اینکه یادداشت های علم منتشر بشود به این دقت و صراحت در هیچ یک از اسناد به جای مانده از رژیم گذشته دیده نشد. در یادداشت شنبه 23 فروردین 1948 علم می‌نویسه که دیوید باران رئیس کمپانی شل که آمده بود و با شاه ملاقاتی داشت و یکی از نکاتی که شاه گفت این بودش که ما برای تأمین نیازهای خودمون باید استخراج نفت رو 10-15% بالا ببریم، به این معنا که ما میخواییم حداقل 50 میلیون دلار اضافه تر از درآمد فعلی در سال داشته باشیم، ولی اگر کمپانی های نفتی از خرید خودداری بکنن ما مجبوریم که از طریق دیگری نفت خودمون رو بفروشیم. به عبارت دیگه شاه تهدید میکنه که باید کمپانی های نفتی خرید نفت رو از ما بیشتر بکنن. اطلاع دارید که کمپانی‌های نفتی طبق قرارداد کنسرسیومی که با هم داشتن عمل میکردن، ولی شاه اصرار داشت که باید خارج از قضیه کنسرسیوم عمل بشه و لذا در سال 52 وقتی که شاه دید که این اصرارها ثمره نداره با هماهنگی امریکا قرارداد کنسرسیوم رو لغو کردن و از اون به بعد امریکایی ها در واقع گرداننده صنعت نفت ایران شد. و نماینده شرکت شل میگوید وقتی که ما در جنگ خرداد 1346 دو سال جریان نفت رو برای شما قطع نکردیم به این امید بود که شما بدانید ما غیر از عرب ها هستیم و حالا دائما ما را پهلوی آنها میگذارید. میگه که بعد از جنگ 6 روزه عرب اسرائیل، عرب ها نفت رو برای شما تحریم کردن ولی ما تحریم نکردیم و مرتبا برای شما نفت فرستادیم، اما شما هیچ توجهی به خدمتی که ما به شما کردیم در ادامه صدور نفت به اروپا در مقابل برای ما کاری نکردید. و معمولا در قالب این ملاقات هایی که در این دوره میشه با سفیر انگلیس یا امریکا و یا کمپانی ها دائما بحث این است که شما از ما نفت بیشتری بخرید تا ما از شما خرید بکنیم تا ما مسائلمون رو حل بکنیم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
با افتخار از ساعت 6 بامداد با شما همراه بودیم در 9 روز از اسفند ماه 1397. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم از ساعت 14 در نوبت دوم کاری با نوبت عصرگاهی برنامه های شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید. با شما همراه بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار معین خانی‌زاده، هماهنگی روح الله روزبهانی. و بنده بابک مینایی به عنوان گوینده با شما کلام گفتم. پشت تمام آرزوهای تو خدا ایستاده است. کافی است به حکمتش ایمان داشته باشی.